حجایف در مقابل توپ جبیره باشیموف، گل به خودی که او زد خیلی به ما کمک کرد تا با نتیجه 2-1 الان جلو باشیم. خط دفاعی بکنازاروف، بازم خطای بازیکنان ایران. کرانچار مرتب کنار زمین با ملی پوشان کشورمون صحبت میکنه. 3 دقیقه به پایان بازی در وقت قانونی زمان باقی است. قائدی میگیره توپش قربانوف لبه خط طولی به توپ میرسه در سمت راست زمین، مامدوف میفرسه روی دروازه، برگشت توپ، حالا ضد حمله برای تیم ایران. جبیره تنها هست، قائدی باید اون نزدیک بشه، مدار خسته نشون میده و حالا توپ به مهدی قائدی میرسه مرکز زمین. صاحب توپ خدابندلو، تعویض منطقه بازی به سمت راست. آقا جانپور، مهدی خانی روی زمین میفته و توپ هم به سود ایران، به سود ترکمنستان به بیرون میره. خطا هم اعلام نشد به سود تیم امید ایران. خطا برای مهدی خانی، پرتاب رو بازیکنان ترکمنستان سریع انجام میدن. سرعت بازیشون رو یه مقدار بیشتر کردن بازیکنان ترکمنستان. پاس بلند قربانوف در سمت راست، یه توپگیری خوب از سلیمی پور بازیکن ترکمنستان انجام میده. فرصت برای این، نمیدونم پشت پا چیه که تیم امید کشورمون انقدر اصرار دارن هم در دفاع و هم در حمله ازش استفاده بکنن. نزدیک بود پشت پایی که میزنه در سمت راست زمین آقا جانپور، توپ رو لو بده و خطرناک باشه برای تیم امید کشورمون که خوشبختانه توپ از سمت راست به بیرون رفت. پرتاب برای تیم ایران، آقا جانپور، خطا، کنار زمین ایستاده بایرام دوردیف، از کنم سابقه مربیگری در فوتبال کشورمون داره و کاملا با فوتبال کشورمون آشنا هست. تیم نفت صرف نفت سابقه مربیگری داشته. 90 دقیقه رو به پایان هست. آرتا، علیرضا آرتا در خط دفاعی، بلند میفرسته توپ را رزاخپور. هر سه بازیکن تیم پیکان توی مسابقه بازی کردن، هم رزاخپور، خدابندلو و امیر روستایی که البته به دلیل مصونیت بیرون رفت. حرکت در عرض، مهدی خانی، برگشت توپ، ضد حمله برای تیم ترکمنستان. سلیمی پور ارتباط رو قطع میکنه مرکز زمین به سمت راست. 4 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم محاسبه خواهد شد. 90 دقیقه به پایان رسید و ایران 2-1 جلو هست. خطا به سود ایران. سمت چپ زمین چسبیده به خط طولی، بازیکن ما رو میزنه بازیکن ترکمنستان. خطا بر روی آقا جانپور. سرویس گاهی به سود تیم ایران در موقعیتی مناسب. و وقتای اضافه نیمه دوم رو دو تیم سپری میکنن. ضربه ایستگاهی رو ابوالفضل رزاخپور خواهد زد. بازیکنان ما جلو میکشن. رزاخپور با پای چپ مستقیم به چارچوب، در برگشت توی دروازه، گل برای تیم ایران به ثمر میرسه. گل سوم برای تیم امید کشورمون. ضربه قشنگی که رزاخپور زد، دروازه‌بان نتونست در یک مرحله توپ رو در آغوش بگیره، توپ از دستش رها شد و در برگشت با یه ضربه سر گل سوم برای تیم ایران به ثمر میرسه و ایران 3-1 جلو میفته از تیم ترکمنستان در وقتهای اضافه نیمه دوم. ضربه ایستگاهی قشنگی زد رزاخپور، با پای چپ محکم به چارچوب کوبون توپ را، توپ جدا شد از دست دروازه‌بان ترکمنستان و در برگشت و در ریوان با ضربه سر قشنگ و محکم رضا جبیره گل سوم برای تیم ایران به ثمر رسید. جبیره گل سوم را زد، به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمده بود. ایران 3 ترکمنستان 1. توپ از سمت راست زمین ایران به بیرون میره، زمینی که برخورد هم صورت گرفته. کمتر از 2 دقیقه به پایان وقت‌های اضافه نیمه دوم زمان باقی است و تماشاگرانی که ورزشگاه آزادی رو ترک میکنن. از سمت راست تو بیرون رفت، پرتاب رو آقا جانپور انجام میده. خداوندلو پاس به عقب، معراج اسماعیلی صاحب توپ هست. آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم امید کشورمون در 2 بازی دیگری که داره در مقابل یمن و عراق. و از سمت چپ باید بازی به جریان بیفته. سلیمی پور توپ را پرتاب میکنه. زامهران به سمت چپ، قائدی کنار خط طولی، یه پرتاب رو میگیره از بازیکن حریف. پرتاب به سود تیم ایران هست. تشکر میکنم از همکارانم در واحد سیار مستقر در ورزشگاه آزادی تهران، آقای مشتاق مرادی، احسان رستم آبادی و همینطور دوستم کار خوبم مجید آینه که کمک کردن تا گزارش این بازی رو از ورزشگاه آزادی تهران تقدیم شما دوستان عزیز شنونده بکنیم. دیگر بازی های تیم امید کشورمون هم از طریق همین شبکه رادیوی ورزش گزارش خواهد شد. ایران 3 ترکمنستان 1. 4 دقیقه وقت اضافه هم به پایان میرسه. سوت پایان مسابقه و برتری 3-1 ایران مقابل ترکمنستان. تبریک میگم این پیروزی رو به تیم امید و شما هواداران و همراهان همیشگی تیم‌های ملی کشورمون، و آرزوی موفقیت برای تیم امید ایران در بازی‌های بعد.
خب خسته نباشید میگم به آقای عطاران عزیز و گزارش جذابشون رو با هم شنیدیم که تیم ملی فوتبال امید کشورمون موفق شد که 3-1 تیم ملی فوتبال امید ترکمنستان رو در ورزشگاه آزادی شکست بده. ما گام اول رو محکم برداشتیم، البته که با توجه به برد 5-0 عراق در مقابل یمن، فعلا عراق در صدر جدول این گروه قرار داره. ما روز یک شنبه با تیم ملی فوتبال یمن بازی خواهیم داشت و روز سه شنبه آینده هم با تیم ملی فوتبال عراق بازی میکنیم. اما در بازی های همزمان هم و بازی که برگزار شد به نوعی، هنگ کنگ و سنگاپور 1-1 مساوی شدن، ژاپن 8-0 ماکائو رو برد، عراق 5-0 تیم ملی یمن رو برد، فلسطین 9-0 سریلانکا رو شکست داد، تیم ملی فوتبال امید چین 5-0 لاوس رو برد، کره شمالی و مغولستان 0-0 شدن، کره جنوبی 8 گل به تیم چین تایپه زد، تایلند 4-0 اندونزی رو برد، هند 3-0 به تیم ازبکستان باخت. خدمتتون عرض کنم که تیم ملی کشورمون هم که خب 3-1 ترکمنستان رو شکست داد، ویتنام با 6 گل تیم ملی برونئی رو شکست داد، استرالیا با 6 گل کامبوج رو، و همچنین بازی مالزی در مقابل فیلیپین هم 3-0 به سود مالزی تموم شد. سوریه هم همین دقایق قبل تقریبا همزمان با ما 2-0 امید قرقیزستان رو برد. بازی امید بحرین و امید بنگلادش هم تا دقیقه 10 مسابقه 0-0 مساوی است. همونطور که خدمتتون عرض کردم، خب بازی‌های روز اول گروه‌های مختلف مقدماتی المپیک 2020 در قاره آسیا که قرار هست المپیک در کشور ژاپن و شهر توکیو برگزار بشه برگزار شد. چند تا مسابقه هم البته قرار هستش که از دقایق دیگر آغاز بشه، مثل بازی تیم ملی فوتبال عربستان در مقابل مالدیو و اردن در مقابل کویت. دیگر بازی هایی که قرار هست برگزار بشه روز یک شنبه است، روز دوم مسابقات، که تیم ملی فوتبال کشورمون هم روز یک شنبه در ورزشگاه آزادی به مساف تیم ملی فوتبال یمن خواهد رفت. این بازی هم از ساعت 18:45 دقیقه برگزار میشه، ضمن اینکه عراق هم با تیم ملی فوتبال ترکمنستانی بازی خواهد کرد که ما در روز اول موفق شدیم که 3-1 این تیم رو شکست بدیم. به هر حال جنگ اصلی صعود در این گروه بین تیم ملی فوتبال کشورمون و عراق خواهد بود برای صدرنشینی، البته چون احتمال زیاد ما هر دو تیم‌های صعود کننده هستیم، مگر اینکه اتفاق خیلی عجیبی بخواد رخ بده که ما صعود نکنیم. بازی ترکمنستان و عراق هم ساعت 15:45 دقیقه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار خواهد شد که اون بازی هم روز یک شنبه هست 4 فروردین ماه، که ما ان شاءالله بازی ایران و یمن رو از ساعت 18:45 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد گزارشش رو، تا ان شاءالله بچه‌ها بتونن که یک برد پرگل رو هم در مقابل یمن به دست بیارن و ما بتونیم که با 6 امتیاز به مساف تیم ملی فوتبال عراقی بریم که جدی‌ترین رقیب ما برای صدرنشینی در این گروه هست، گروهی که 2 تیم از اون صعود خواهند کرد مثل گروه‌های دیگر و به مرحله بعد میگن تا در نهایت تیم‌های مرحله بعدی رقابت‌ها مشخص بشن و تکلیف گروه‌بندی دور بعدی رقابت‌ها هم برای صعود به المپیک 2020 توکیوی ژاپن ان شاءالله که مشخص بشه. در مورد مسائل فنی مسابقه میخوایم بیشتر صحبت بکنیم در ابتدای دیدار و همچنین بین دو نیمه. در خدمت آقای اکبر محمدی از مربیان بسیار خوب فوتبال کشورمون بودیم و در پایین مسابقه هم همونطور که وعده داده بودیم با ایشون صحبت خواهیم کرد در مورد کلیت مسابقه و بازی‌های بعدی که ما پیش رو داریم. آقای محمدی سلام و مجدد بنده رو بپذیرید.
مخلصم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدافرست عزیز، هم تو همکاران و شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتم.
خیلی متشکرم. آقای محمدی نیمه دوم چطور شد شرایط؟ آیا تغییری در روند بازی ما دیدید و اینکه چقدر امیدوار باشیم ان شاءالله بازی‌های آینده بهتر از بچه‌ها بتونیم که عملکرد خوبی به شاهد باشیم؟
ببینید آقای خدافرست، اجازه بدید من از دو منظر این بازی رو تحلیل بکنم. از منظر نتیجه‌ای خب ما نیاز به یک سمتیاز داشتیم، البته با آوراژ گل به نظرم مقابل ترکمنستان آوراژ گل 3-1 مناسبه، نه خیلی خوبه ولی خب مناسب و مطلوبه و ما را امیدوار میکنه به بازی مستقیممون با عراق برای صدرنشینی. این از این. اما از نقطه نظر فنی و کیفی به اعتقاد من تیم ما جای کار داره و نشون داد امروز که خب خیلی باید بیشتر از اینها، این بچه ها کنار هم تمرین میکردن، البته محدودیتی داشتن این در حال بازیکن‌ها برای بودن کنار هم. خب باشگاه‌ها همه شاهد هستن که میدونن که به هر حال تا اونجایی که به هر حال فدراسیون فورس کرده این تیم رو در اختیار گذاشته، یعنی بازیکن‌ها در اختیار گذاشته، وگرنه شاید باشگاه‌ها هیچ کدوم اونطور که باید شاید همکاری مناسبی با این تیم نداشتن و این البته همیشه جزء دغدغه‌های این تیم هست. حالا بخش نظام وظیفه و خدمت سعودی به دلیل اینکه این تیم خب داره توی خونه بازی میکنه فاکتور میگیریم، ولی یه بخش همکاری با باشگاه ها به نظر من همین که این بچه ها بیشتر کنار هم باشن طبیعتاً میتونن هماهنگی بهتری هم برسن، نشون هم دادن که خیلی نیاز دارن به هر حال این هماهنگی رو و باید بیشتر کنار هم تمرین کنن، بیشتر توی بازی‌های بین المللی کنار هم بازی بکنن. این تیم نشون داد که پر از نفر و استعداد و ظرفیت هست، ولی بیشتر از نفر بودن این تیم نیاز داره که تیم باشه و من فکر میکنم که حالا سه گل ما زدیم به این تیم. گل اول خب محصول کار آزادی بود، به علاوه خب حضور به موقع روستایی، یک گل به خودی دفاع، گل دوم نورافکن ضربه ایستگاهی زد، اینم باز قابلیت و مهارت این بازیکن برمیگشت، و گل سوم باز روی ضربه ایستگاهی و ریباند در واقع جبیره بود که البته اشتباه گلر ترکمن نباید فراموش بکنه، اما نکته نگران کننده نظر من گلی بود که خوردون از ترکمن ها روی ضربه ایستگاهی، و این خب برای تیم های بعدی ما به خصوص عراق برای قابل استفاده خواهد بود. البته ناهماهنگی دیگه هم توی خط دفاع داشتیم و توی محل وسط زمین. به هر حال خدا رو شکر تبریک میگم، این پیروزی پیروزی بود که توی شروع کار به درد این بچه ها میخوره، رویشون رو بالا خواهد بود همینطور کادر فنی، ولی کنار این پیروزی نباید از اشکالات نواقص و ضعف های تیم هم غافل بود.
بله خدمتتون عرض کنم، آقای محمدی علی احمد ضعف دفاعی ما صحبت کردید، حالا امید نورافکن هم به عنوان مدافع میانی در خیلی از دقایق برام بازی کرد قرار گرفتن، حالا امید رو در پست مدافع میانی یا مناسب میبینید یا توانایی این کار داره امید با توجه به اینکه بازیکن چند پستی هم هست؟ ولی نکته دیگه هم این که ما همیشه خب خلای یه هافک بازیساز رو در رده های پایه داشتیم، به نظر میرسه در تیم ملی امیدمون هم این مشکل وجود داره. برای این مسئله فکر می‌کنم میشه کاری کرد که بچه‌ها یه مقدار خلاقیت بیشتری تو کار حمله‌ای داشته باشن یا نه؟
ببینید تیم به 4 تا بازیکن مصدوم داره آقای خداپرست، از حالا خط جلو شروع بکنیم، یونس دفی نتونست به این تیم اضافه بشه، اللهیار صیادمنش همینطور، سلطانی مهر سایپا همینطور، دو تا بازیکن دیگه هم حالا توی خط دفاعی بودن که مصدوم شدن و به ناچار فکر میکنم امید نورافکن در واقع الان توی این پست قرار گرفته. همه میدونیم که امید در پست سازمانیش اینجا نیست، پست تخصصیش، و فراموش نکنیم که پست دفاع وسط پست کاملا تخصصیه، بچه‌ای که توی این پست بازی می‌کنن بازیکن‌ها باید رفتارهای تخصصی به خصوص توی باکس داشته باشن، و به هر حال به نظر من از روی ناچاری آیه جانچار از امید نورافکن توی اون پست استفاده کرده، و امید همیشه حالا توی تیم ملی جوانان خب بگم هافک وسط بود، توی استقلال هم دفاع چپ بیشتر بازی میکنه، البته یه پس هافک وسط بازی کرد، پست تخصصیش بیشتر میانه زمین هست، حالا یه مقدار متمایل به چپ اگر نیاز باشه در دفاع چپ، توی دفاع میانی من کمتر دیدم امید نورافکن بازی بکنه، ولی به هر حال عرض کردم مهمترین شاید ضعفی که برای این تیم میشه در نظر گرفت همون کمبود بازی تدارکاتی، بیشتر کنار هم بازی کردن این بچه ها بوده که بتونن مربی ها در واقع همین نقاط رو شناسایی بکنن. الان به نظر میاد با همین بازی رسمی آقای کرانچار داره به ترکیب در واقع اصلی خودش دست پیدا میکنه، و فراموش هم نکنیم یک بازی رسمی این چنینی مساوی است با 10 بازی تدارکاتی.
بله.
و فکر میکنم تا یه حدودی آقای کرانچار امروز تقریبا اندازه تیمش دستش اومد و فهمید که در واقع بازیکن‌ها توانایی‌هاشون ظرفیتش توی دیدارهای رسمی چه مقدار هست.
بله خدمتتون عرض کنم، و حالا یه سوال پایانی ازتون بپرسم در مورد بازی با تیم ملی عراق. خب ما یه بازی سخت فکر می‌کنم بیشتر داشته باشیم، با توجه به حالا نمیدونم بازی شما دیدی در مقابل تیم ملی فوتبال یمن یا نه، گل‌هاشو یا تساویرشو، ولی فکر میکنید که عراق بازم میتونه برای ما مشکل ساز بشه؟ حالا یه نوع گربه سیاه فوتبال ما بوده در طول چند سال اخیر.
یه نکته راجع به سوال قبلی الان من به حال خاطر آوردم راجع به بازی ساز فرمودین، به حال استراتژی آقای کرانچار متفاوته با فلسفه به حال فوتبالی آقای کارلوس کیروش، و طبیعتا توی این تیم نیاز به یک پلی میکر یا بازی ساز احساس میشه.
بله.
شاید اگر این تیم در واقع بلوک دفاعی 11 نفره داشت خب جمع میشد توی زمین خودمون، بعد از حملات استفاده میکرد یا حملات سریع داشت و تقریبا یک تیم ریاکتیو و واکنش گرایی بود، آره شاید نیاز به پلی میکر کمتر داشت، ولی الان با این سبک بازی و اینکه یک تیم فیوریت یا تیم در غالب توی زمین هست، به اعتقاد من حتما نیاز به یک پلی میکر داره. حالا توی مجموع این بازیکن‌ها من به اون شکل بازیکنی ندیدم که این کار رو انجام میده. یه حدود خیلی خیلی کمی قائدی این کار رو انجام میداد که البته اون هم خیلی به هر حال بازی انفرادیش بیشتر از بازی اون تیمیش به نظر میومد و میبایست توجیه بشه. شاید حالا پستی که بازی میکرد نیاز داشت که یک بیکار رد بکنه، ولی بله. اگر وسط زمین قائدی بازی بکنه شاید این کار رو بهتر انجام بده. دو سه تا پاس خیلی خوب هم داد و این نشون میده این توانایی رو داره. راجب عراق هم که فرمودی، به نظر من مهمترین حریف تیم توی این گروه از روز اول هم پیش بینی میشد که عراق باشه. الان با این آبراژگلی که در مقابل یمن به دست آورده خب صدرنشین هست و فکر میکنم عراقی‌ها مقابل ترکمن هم البته پیروز بازی بشن. البته ترکمنستان امروز تیم گردن کلفتی نشون داد، بسیار فیزیکی بود، تا یه حدودی شاید نظر فیزیکی هم برتری داشت به بچه‌های ما، ولی خب تجربه بازیشون کم بود و تو استادیوم آزادی هم بازی کردن تا یه حدودی این استرس رو بیشتر میکنه. ما خود بچه‌های تیم ملی امیدمون به هر حال شاید تا به الان کمتر مقابل یک فضای این چینی بازی کردن، توی یک فضای این چینی قرار گرفتن و این بازی اول به نظر من مهم سه امتیازش بود. بازی بعدی خیلی کارو آسان‌تر میکنه برای تیم خودمون و البته برای تیم‌های بعدی هم سخت‌تر میکنه. عراقی ها به آن حریف سختی خواهند بود برای ما و من فکر میکنم اصلا رقیب اصلی ما برای سرنشین عراق هست و اصولا فکر میکنم بازیم همیشه با عراق توی هر رده سنی هم نزدیک باشه هم سخت و پیچیده.
امشب با ما همراه بودید و از صحبت‌های فنیتون استفاده کردیم. انشاءالله باز هم فرصت باشه و از طریق شبکه رادیویی ورزش در خدمتتون باشیم و از حضورتون خداحافظی می‌کنم. اما خدمتتون عرض کنم که می‌خوایم بریم به سراغ آقای فنایی عزیز و در مورد بحث داوری صحبت می‌کنیم. بین دو نیمه هم توضیحات مختصری آقای فنایی برامون داشتن در مورد بحث داوری. آقای فنایی عزیز سلام مجدد، بنده رو پذیرا باشید.
آقای خدا برس، من هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان شما. به هر حال آقای توجو ژاپنی قضاوت خیلی سختی رو نداشت، بازی هم بازی درگیرانه‌ای نبود که ما بتونیم آنالیز این داور رو داشته باشیم. در دقیقه 52 به بازیکن شماره 6 ترکمنستان به درستی اخطا داد. بله. در طول بازی سعی کرد مدیریت بکنه. به هر حال بحثی که من کردم راجع به انتخاب داوران بود. این مسابقات مقدماتی ها خیلی AFC حساب آنچنانی روشون بازه، چون طبیعتاً نمیتونن با همدیگه رقابت خیلی سختی رو داشته باشن. خب ما ایران تو این گروه میتونه حتی حرف اول بزنه، یه مقداری رقیبش عراق تقریبا، اما در رابطه با این داورانی که فرستادن برای این دور مقدماتی گروه سی ما، من اعتقاد دارم ما خیلی کار سختی رو ندادیم. قطعا بازی ما و عراق هست که میتونه حتی آقای الجعفری از سنگاپور که داور با تجربه تری هست بتونن برای اون بازی بزنن. در کل خیلی شرایط سختی داور نداشت. به نظر من فقط بچه های ما باید دقت کنن در مسابقاتی که به مراحل بعدی ما میریم انشالله بتونن خیلی درگیرانه کار نکنن. به هر حال اخطار اخلاج ها وجود داره و یه سری قوانینی هم که تقریبا داورا سخت میگیرن. بازیکنای ما باید حتما، تیم امید ما باید از مشاورین داوری استفاده بکنه، حتما باید قبل از مسابقات مراحل بعد که در تایلند است بتونه از مشاورین داوری استفاده کنه تا بتونه یه سری قوانین مقرراتی که سختگیرانه تر خواهد شد بتونن انشالله او رو آموزش بدن. به اعتقاد من باید فقط ما به تیممون تبریک بگیم. نتیجه 3-1 هم نتیجه بدی رو ترکمنستان نبود. اگر داور ژاپنی رو گوشم بدن این که ما یه مقداری با ترکمنستان وقتی تیمای امید و جوانان ما بازی میکنن یه خود شرایط سختی میشه. و این اصله که داور ژاپنی رو گوشم، به اعتقاد من داور هم کار سختی رو در پیش نداشت.
خیلی ممنونم از شما آقای فنایی عزیز، انشاءالله در شبهای آتی هم بتونیم در خدمتون باشیم و در مورد بحث داوری مسابقات بیشتر باهاتون صحبت بکنیم. از حضورتون خداحافظی میکنم.
من فقط اینجا میخوام از آقای عطارانم خسته نباشید بهشون بگم با صدای گرمشون تونستن یک بازی خوبی رو در واقع گزارش بدن.
خیلی ممنونم از شما و شب خوبی داشته باشید.
خداحافظشون.
اما فرصت چندانی باقی نمونده. خیلی ممنونم از اینکه امشب هم با برنامه گزارش ورزشی با ما همراه بودید. امیدواریم که تیم ملی امید ما در ادامه راه خودش در رقابت‌های مقدماتی فوتبال المپیک موفق باشه و ما بعد از 44 سال بتونیم که به رقابت‌های المپیک توکیو صعود بکنیم. شب بر همه شما دوستان خوش و خدا نگهدار.
ممنونم از همکارانم در برنامه گزارش ورزشی. ما هم تبریک عرض می‌کنیم پیروزی ارزشمند تیم فوتبال امید کشورمون برابر ترکمنستان.
گل‌آهنگ
گل خورشید گل آفتاب گردون خودتون گل دلاتون گل بارون گل کنین گل بچینین گل بکنین رو سر حریفاتون گل ببارین رو سر حریفاتون گل ببارین
هدیه‌ای بود از جانب تهیه‌کننده محترم پخش با عنوان بهره طویل با خوانندگی محسن میرزازاده که تقدیم شما شد.
چه گل و سنبال و ترفت چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچهی بلبل ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افغان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان به مرغان خوشالهان ملت شده سن قربان چه گل و سنبال و ترفت چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچهی بلبل ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افغان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان به مرغان خوشالهان دلت جانم زن قربان بوتش بیش بودل بیش مرا دور بیا پیش الان ای دل نالا به 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 نه عجایب نه غرایب نه گزلسن به یک یار موافق شده همدم به نام است محمد محمد لقبش احمد محمود ابوالقاسم خیرالبشر سید کونه ولی امر شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر وصی احمد مرسل